شنوندگان ارجمند، جناب امیری گفتگوی رو برای شما تنظیم کردند با جناب مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر از ایتالیا، که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری امروز گفتگوی خواهیم داشت با یکی از فعالان حقوق بشر، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی از کشور ایتالیا، آقای مهدی نخل احمدی. با تشکر از شما جناب آقای نخل احمدی که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیری و خدمت شنوندگان برنامه شما.
سپاسگزارم. جناب نخل احمدی، در رابطه با مسائل روز ایران که قطعا شما در جریان هستید، میخواستم در رابطه با فرمان آتش به اختیار آقای خامنه ای که این فرمان باعث شده که به نوعی هرج و مرج در داخل کشور ایجاد بشه، نظر خودتون در این زمینه به ما بگید تا سوالات بعدی رو از شما داشته باشیم.
والا صحبتی که آقای خامنه‌ای داشتن در خصوص بحث آتش به اختیار باید در یک کانتکست مشخص ببینیم، یعنی اینکه قبل از اینکه ما بخوام کل این مسئله رو یا به صورت جزئی مسئله رو ببینیم، باید نگاه بکنم که این سخن در چه زمانی و در چه شرایطی گفته شده. ما قبل از این که آقای خامنه چنون موضع گیری بکنن، خب انتخاباتی داشتیم که در این انتخابات گروهی که منتسب بودن به آقای خامنه یا خب به هر حال کسانی که ما امروز اونها رو به عنوان اصولگرایان نسبتاً تندرو میشناسیم، اینها در انتخابات علارغم تمام حمایت‌هایی که از طرف آقای خامنه و گروه های منتسب آقای خامنه‌ای مثل سپاه پاسداران، مثل کمیته امداد، نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، علارغم تمام این حمایت ها متاسفانه نتونستن یا خوشبختانه شاید بشه گفت نتونستن اقبالی در میان جامعه پیدا بکنن. به خاطر همین هم بود تمام معادلات یا در واقع تصوراتی که آقای خامنه‌ای نسبت به خودش و ضریب نفوذی که برای خودش قائل بود در سطح جامعه، این معادلات و واقع احتمالات همه زیر سوال رفت. متاسفانه به خاطر همین هم بود که آقای خامنه‌ای در جواب این بی اقبالی که از طرف جامعه دید، به دنبال این بود که عرض اندام نشان بدهد به دو جهت. اول از این جهت که خواست در واقع به قول قدیمی ها گربه رو در حجله بکشه، در مورد آقای روحانی به دنبال این بود که اون در واقع انرژی که در کمپین آقای روحانی پیش آمد و تزریق شد به دلیل این اقبال و رأی بالا، این انرژی رو تخلیه بکنه یا به هر حال به حدود این رو کم بکنه. چنین در واقع در ابتدای در واقع تشکیل دولت دوازدهم، تشکیل دولت جدید، آقای خامنه‌ای به دنبال این بود با ایجاد نوعی حراس در جامعه و در آقای روحانی و کابینه ایشون حداکثر در واقع امتیاز رو در کابینه جدید بتواند از آقای روحانی بگیرد. و مسئله بعدی می‌خواست در واقع اون ناامیدی و سرخوردگی که در جبهه مقابل یا در واقع جبهه همسو با آقای روحانی به وجود آمده بود، این رو به شکلی ترمیم بکند و به اونها انرژی تزریق بکند. اینکه تا چه حد توانسته است این کار رو انجام بدهد، ظاهرا مثل اینکه این تقریبا نتیجه نداشته است، چون که بلافاصله بعد از سخنان ایشون ما میبینیم که یک کمپین و اعتراض بسیار شدیدی در داخل و خارج از کشور انجام میشه و خب تحلیل های بسیار بسیار متفاوتی، از تحلیل های بسیار تند و افراطی تا تحلیل های میانه و تحلیل های در واقع نرم هم انجام شد نسبت به نیت خانی در مورد صحبت های خامنه. اما در نهایت آقای خامنه‌ای مجبور شد از طریق کانال خودش، از طریق سایت خودش این مساله رو رفع رجوع بکنه و توضیحات رو اعلام بکنه مبنی بر این که این فرمان در واقع فرمانی بود که در چارچوب مسائل فرهنگی صادر شده و هیچ در واقع دستوری برای اعمال فشارهای فیزیکی به در دولت نبوده. اما خب بسیاری بر این عقیده هستن که این فرمان در ابتدا و در اون شرایط که آقای خامنه‌ای صادر شده یک فرمانی بود که جامع شرایط بود، یعنی حتی آقای خامنه‌ای در پس ذهن خودش به دنبال این بود که بتواند در واقع حتی گروه های منتسب به گروه های فشار رو که خب زیر نظر ایشون و قوه قضاییه و بسیج هستن، اونها رو هم کمی فعالتر بکنه که اونها هم به حال دست بازتری داشته باشن در مقابل اقداماتی که در چند روز آینده خواستن انجام بدن. نمونهش هم اتفاق بود که در دانشگاه تهران افتاد از طرف انصار حزب‌الله، مبنی بر اینکه بخواهن نسبت به ورود زنان در ورزشگاه ها ممانعت بکنن، یا مسائل دیگه ای که ما دیدیم که این مسائل همه بعد از مدتی مجبور شدن عقب نشینی بکنن از اون در واقع جبهه یا در واقع موضعی که داشت.
جناب آقای نخلمه، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اول من این سوال برای من به وجود میاد، من سوالی که از خیلی از تحلیلگرا پرسیدم در رابطه با همین فرمان آتش به اختیاری که به هر حال خیلی نگران این هستن این کشور رو به سمت به اصطلاح هرج و مرج بکشونه. اگر دقت کرده باشین در طول عمر این انقلاب، توی این 40 سال، نیروهای خودسر همیشه وجود داشتن و همیشه از این تحرکات داشتن. آیا به نظر شما این فرمانی که آقای خامنه ای داده یا صحبتی کرده چیز جدیدی هستش؟ به نظر میرسه چیز جدید نباشه. ما از زمان اول انقلاب اگه یادتون باشه و حتما خوندید، دیدید که نیروهای خودسر همیشه به خاطر همین حجاب با تیر روی زنهای بی‌حجاب به هر حال حمله میکردن و این اتفاقات میافتاده و به نظر نمیرسه این مسئله خیلی جدیدی باشه.
ببینیم بحث گروه های فشار یا گروه های غیر رسمی یا شبه نظامیان غیر رسمی که شما میفرمین جناب امیری، از زمان قبل از انقلاب هم بود، یعنی گروه های بودن با سرگردگی مثلا شعبابی مفاید در زمان قدیم بودن که اینها نیروهای وفادار به شاهنشاهی بودن، یا گروه مثلا گروهی از زنان بودن که سرگردگی شخص بنامه زهرا خانم میگفتن در اون زمان. اینها گروه هایی بودن که از زمان قبل از انقلاب هم بودن، بعد از انقلاب هم اینا به شیوه جدید و با ایدئولوژی جدید اینها سازمان دهی شدن و در جهت سیاست های خاصی در بخشی از حاکمیت اینها در واقع فعال شدن و شروع به نقش آفرینی کردن. خب اینها در طول دوران خب به حال علاوه ارگانی اینها در واقع دست به دست شدن به این ارگان‌های متفاوت، مثلا در ابتدا در زیر مجموعه کمیته ها بودن، بعد زیر مجموعه کلیه سپاه رفتن و بعد از اینکه تأسیس به عنوان مستقل به عنوان یک نیرو معرفی شد اونها منتقل شدن به زیر مجموعه بسیج. یعنی امروز تبر کسی پوشیده نیست، این گروه ها گروه هایی هستن که به صورت مستقیم در زیر مجموعه بسیج هستن و تغذیه میشن از لحاظ ایدئولوژیک و مالی از طرف بسیج و نیروی بسیج. خب این مسئله خب تا الان هم بوده، کسی هم در مورد شکی نداره، اما اینکه تا این حد جناب امیری به قول معروف میگن بدون پروا در مورد این در واقع اختیارات یا در واقع این امکان صحبت بشه و از اونها نام برده بشه و اون هم در واقع از طرف شخص اول نظام که به عنوان در واقع متعادل کننده یا نیروی تعادل نظام محسوب میشه، این بحث بسیار بسیار جدی و قابل تأملی هست. یعنی خب قطعا هیچ کس از این مسئله خب در واقع شاید شکی در این مسئله نباشه که خب نیروهای بسیج و نیروهای فشار کسانی هستن که در جهت سیاست های شخص آقای خامنه ای همیشه فعالیت کردن و حرکت کردن، اما اینکه آقای خامنه ای در این برهه زمانی در واقع علنا در مورد اونها رو حتی غیر مستقیم هم صحبت بکنه و اونها رو به عنوان یکی از گزینه های در واقع در دست خودش نام ببره و خب از اونها طلب بکنه برای یارگیری کردن در سطح قدرت در شرایط الان، این مسئله است که گروه خواستن اون رو به عنوان در واقع نوعی ترس آقای خامنه‌ای از شرایط فعلی یادآوری بکنه و گروه دیگر نه، اون رو به عنوان در واقع یک خط و نشان کشیدن معمولی و ساده و طبیعی از طرف رهبر اطلاق کردن. حالا ما باید ببینیم در روزهای آینده روش یا نوع برخورد یا موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در مورد مسائلی مثل تعیین کابینه و در مورد مسائل دیگری مثل اقدامی که در روز خود در مورد آقای روحانی و آقای جهانگیری و برخی دیگر از مقامات ایران اتفاق افتاد، در مورد این موارد ما باید ببینیم موضع آقای خامنه‌ای و بیت ایشون چه شکل است و اون زمان میشه قضاوت کرد که آیا واقعا آقای خامنه‌ای به دنبال یک جدال همه جانبه هست با دولت یا نه، در حال به دنبال در واقع یک تذکر شفاهی بوده که در دولت‌های قبل هم ما شاهد این مسئله بودیم.
بله جناب آقای نخل‌احمدی، شما اختلاف آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو چقدر جدی تو جواباتون گفتید، چقدر جدی می‌بینید و آیا به نظر شما دولت آقای روحانی توانایی این رو داره که بتونه در این 4 سال در واقع مقاومت کنه و برنامه‌ای رو که مد نظرش هست رو اجرا بکنه؟
ببین جناب، ما در طول دوران جمهوری اسلامی ایران همیشه نهادهای انتخابی با نهادهای انتصابی در واقع مجبور یا اجباراً به مقابله پرداختن. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس همان نامی که ما برای این نظام در واقع گذاشتن جمهوری اسلامی داریم، یعنی این نظام بر گفته شده است که بر اساس محور جمهوریت و اسلامیت برآورد اداره بشه. جمهوری و اسلام، جمهوریت و اسلامیت خب به گفته بسیاری از صاحب نظران دو پدیده ای هستند که نمیتوانند در کنار هم قرار بگیرند. جمهوریت به معنای رأی و نظر و در واقع برتری داشتن اراده جامعه و مردم برای اداره امور مملکت است و اسلامیت به معنای اراده خدا و اراده نمایندگان خدا برای اداره کشور است. یعنی در جمهوریت هیچ کسی بالاتر از نظر مردم وجود ندارد که بخواهد نسبت به سرنوشت خودشون تصمیم گیری بکنند و ما در اسلامیت یا در واقع اون شکل از اسلامیت که در نظام‌های سیاسی از اون تفسیر می‌شود، تنها خداوند و نمایندگان خداوند هستند که اراده یا تمیت یا این امکان رو دارند که نسبت به اداره کشور و یک جامعه در واقع تصمیم گیری بکنند و رأی و خواسته مردم جایگاهی ندارد. همونطور که ما در روزهای قبل می‌بینیم در مناقشه‌ای که بین آقای روحانی و بین آقای خامنه‌ای شکل گرفت، در واقع حقانیت رأی مردم به هر حال تاکید بسیار از سمت آقای روحانی و دوستان و مقامات نزدیک به ایشون شد و از طرف دیگر آقای خامنه ای امامان جمعه و بسیاری از روحانیون مثل آقای مکارم شیرازی مثل آقای مصباح یزدی تاکید بر این داشتن که رأی مردم در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و تأثیری ندارد و خداوند هست که از طریق نمایندگانی که باز خودش تعیین میکند میتواند سرنوشت یک جامعه رو تعیین بکند و سیاست ها رو تعیین بکند. این ادبیات یا در واقع این دو نوع تفسیر از ابتدای انقلاب بوده است و گروه هایی که خودشون رو متعلق به هر کدوم از این تفاسیر و هر کدوم از این در واقع طرز فکر میدانستن از ابتدای انقلاب در واقع این مجادلات رو با هم دیگه داشتن. کسانی که معتقد بودن باید جمهوریت در ایران شق برتر باشد و کسانی که معتقد بودن باید اسلامیت شق برتر باشد. نمادهای جمهوریت در جمهوری در ایران هم به هر حال نهادها یا جاهایی هست که از طریق رأی مستقیم مردم تعیین میشن، مثل ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و با حدود شوراهای اسلامی شهر و روستا. و خب نهادهای اسلامیت خب طبیعتاً ولایت فقیه هست، طبیعتاً در واقع نهادهای مثل مجلس حقوقیان هست، مثل شورای نگهبان هست و بقیه نهادهایی که اینها از طریق انتخاب مستقیم مردم نیستند و به شکل اینها انتصابی هستند. طبیعتاً منافع بسیاری در هر کدام از اینها هست که هیچ کدام از این گروه ها حاضر نیستند به نفع دیگری کوتاه بیان و به نفع دیگری در واقع صحنه رو خارج بکنند. حتی اقل در 30 سال نزدیک به 40 سال گذشته ما میبینیم که بسیار اتفاقات و درگیری های بوده و هنوز هم که هنوز این مجادلات ادامه داره. در مورد آقای روحانی هم داستان به غیر از این نیست. در تمام طول دوران 40 سال گذشته آقای خامنه‌ای به عنوان نماد در واقع یک بخش غیر انتصابی در ایران مجادلات و تخاصم‌های بسیار شدیدی با ریاست جمهوری‌های قبل داشتن، از آقای رفسنجانی بگیرید و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و امروز هم آقای روحانی. به این دلیل که آقای خامنه‌ای نمی‌تواند این را قبول بکند که نهادی در جمهوری اسلامی باشد که بیشتر از او حق دخالت کردن و تعیین تکلیف در امور داشته باشند. به زبان ساده‌تر آقای خامنه‌ای تصور می‌کند که ایشان به عنوان نماینده خداوند و نماینده در واقع درگاه در باند عرش الهی ایشون کسی هست که باید در واقع حرف اول و آخر رو در این نظام و در این جامعه بزنه. و طبیعتا خب جاهایی که رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم به دنبال این هست که سیاست هایی که مورد اقبال جامعه است اونها رو پیاده بکنه، در طرف آقای خامنه‌ای واکنش نشون داده می شود و این تضادها آهسته آهسته شکل می گیرد. در دوره‌های قبل هم اگر شما نگاه بکنید آقای خامنه‌ای در خصوصا در مورد مثلا آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد در آخرهای دوره‌های این دو کاندیداها خب به حال تضادهای جدی با اونها پیدا میکنن و نهایتا همه اونها یا به حال ممنوع تصویر میشن، خانه نشین میشن یا به شکلی به حال رد صلاحیت میشن و از دور سیاست و در واقع بازی های سیاسی کنار گذاشته میشن. اما آقای روحانی به دلایل مختلف این تضاد خیلی زودتر شکل گرفت. آقای روحانی کسی هست که آشناتر هست به امور سیاسی و امور پشت پرده نظام جمهوری اسلامی را و همچنین کسی هست که بهتر میتواند در واقع صحبت خودش رو به زبان دیپلماتیک و به زبان در واقع خود قدرت بیان بکند. به همین دلیل هم هست که آقای روحانی به شکلی فردی بی‌پرواتر و شاید فردی کمترتر بوده نسبت به آقای احد و آقای احمدی‌نژاد و آقای خاتمی و ایشون ظاهرا تصمیم گرفته است که در دوره جدید در این مناقشات زودهنگامی که آقای خامنه‌ای شروع کرده برای در واقع آغاز اونها و تخریب دولت و تضعیف دولت ایشون تصمیم گرفته و برخلاف بقیه کاندیداها تصمیم گرفته که زیاد در واقع به آقای خامنه‌ای باج ندهد و مقابله به مصر بکند با ایشون. اینکه تا چه حد بتواند بستگی به شرایط بعد از اون دارد، بستگی داره که آقای روحانی چقدر بتواند در مورد تعیین کابینه مد نظر خودش پافشاری بکند و اینکه چقدر بتواند اون بخش از جامعه‌ای که در انتخابات ایشون رأی دادن و اقبال داشتن این جامعه رو در واقع پرزنده و همچنان پر انرژی و پر انگیزه نگه دارد تا بتواند این سرمایه‌ای باشد برای در واقع انجام اون اصلاحات یا در اون سیاست‌هایی که ایشون به دنبال اون هست.
سپاسگزارم جناب آقای نخل‌احمدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
ممنون از شما و ممنون از شنوندگان عزیز برنامه شما. همه شما رو به خدای بزرگ خدا یار نگهدار.